بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله آل الله و اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با آیات شریفه قرآن در مباحث اعتقادی، بحث مطرحمون مسئله جبر و اختیار بود و تفویض. به نسبت لازم اقوال مختلف گفته شد و مستفاد از مدارک وحیانی قرآن شریف و احادیث معتبره این شد که انسان در محدوده افعالی که افعال ارادی نامیده می شود مختار است به معنای واقعی کلمه، یعنی لهو ان یفعل و لهو الا یفعل، ولذاست که مسئله تکلیف، ارسال رسول، ثواب، عقاب، بهشت، دوزخ، مد، ذم، تنبیه، تشویق و امثال این مطالب معنا پیدا میکنه. و الا اگر انسان به معنی واقعی کلمه مختار نباشد، تمام این مسائل لغو است. و از صریح آیات و روایات استفاده می شد که خداوند تملیک فرموده به انسان اختیار را، یعنی همین قدرت بر فعل و ترک را، و آن به آن هم این تملیک افاضه می شود و اوست که املک است و هر آنی که این اختیار را از انسان بگیرد، انسان توانایی بر فعل و ترک برای او نخواهد بود. با توجه به این تصویر که از بررسی دقیق مقدار لازم آیات و روایات استفاده شد، تمام مشکلاتی که برای اشعری هاست که قائل به جبر شدن و همه مشکلاتی که برای جمعی از فلاسفه است که قائل به جبر شدن و همه اون چه که در ارتباط با اقوال مختلف آمده است و اون چه در مسلک عرفان گفتیم، همه اونها مشکلاتش رفع می شود و مشکلی در کار نخواهد بود. زیرا اشعری ها که قائل جبر شده اند خواستند بر سلطه خداوند حفاظت کنند و در این تصویر سلطه حضرت حق کاملا حفظ شده، چون او تملیک کرده اختیار را و هر آنی هم افاضه میکنه، پس سلطه دارد، سلطهش محفوظه. تفویزی ها که قائل به تفویز شدن به خاطر این که خواستن قبائه و زشتی ها به خدا نسبت داده نشود، مشکل اونها هم رفع میشود، چه این که در این تصویر بدیها به حقیقت به خود فاعل مرتبط است، به خود عبد مرتبط است. به راستی اوست که فعل خیر و فعل شر به او مستند است. پس باز دلیلی برای تفویض نیست، به اضافه مسائل دیگری که گفته شد. در جبر فلسفی که دو اراده تصویر حل مشکل به این صورت شده است که دو تا اراده است، فعل عبد به اراده قریب مربوط است که خود عبد است، و به اراده بعید که اراده حضرت حق است، و چون به اراده عبد اراده قریب مرتبط است، پس مختار است. در عین این که باید این اراختم در نهایت به جبر تحقق پیدا بکند، اون مشکل هم برطرف می شود با این تصویر. و همچنین اون چه در مسلک عرفان گفتیم اون هم ابطال میشه. چرا؟ چه این که در مسلک عرفان زید ذل اراده و الاقتضایی تصریح شده که وجود نداره و چیزی جز تعینات خود حضرت حق نیست، و به نتیجه لا جبر و لا تفویض من باب سالب منتفع بانتفاع الموضوع است، این وجه هم باطل خواهد شد، چه این که برخلاف ضرورت است. غیر ذات مقدس حضرت حق، البته غیری که حقیقتش نیاز است، وجود خارجی دارد، و الا اگر غیری در کار نباشد تکلیف بی‌معناست، ارسال رسول بی‌معناست، انزال کتب بی‌معناست. غیری در کار نباشد مسئله عذاب و مسئله ثواب بی‌معناست، مسئله بهشت و دوزخ بی‌معناست. و حال اون که اینها قطعیت دارد و اصل این که یک حقیقت غیر حضرت حق ولی نیازمند و محتاج که سنخ او نیست، مسئله است ضروری به حکم عقل و نقل. به این مسئله آخر رسیدیم که مسلک عرفان بود. در این مسلک دقت کنید که مطلب بسیار قابل توجه و با اهمیت است و کمتر شاید به سمع مبارکتون تشریح این مطالب به این صورت به عرضتون برسد. دقت می‌فرمایید در همین خلاصه‌ای که الان به عرضتون میرسد و امروزی که روز آخر بحث هست قبل از فروردین و قبل از پایان سال، تا انشاءالله بعد از فروردین اون وقت باز ادامه این مباحث به فضل الهی مطرح بشود. مطلب این است که بر مسلک عرفان واقع امر که تصریح کردن، عبارات یکی دو تا ده تا نیست، و به فرموده علامه جعفری که از دیگری نقل می کند، ایشان هم هرچه خواستم که این نسبت را به این جمع عرفای اصطلاحی لااقل گروهی از اینها ندهم، دیدم که امکان نداره. و آن این است که حقیقت هستی این چنین است، که در کتاب ممد الهمم در شرح فصوص الحکم هم مشخص این مسئله آمده است به عنوان تأیید مطلب. حقیقت هستی به مانند موم است که موم را به اشکال مختلف درآورید، به شکل شیر، به شکل انسان، به شکل درخت، در هر موردی هم اسمهای مختلف پیدا می کنند. سر شیر، دم شیر، شکم شیر، دست و پای شیر، برگ درخت، میوه درخت و هاکزا. ولی همه می دانند جز موم چیزی نیست که به این اشکال در آمده و این اشکال تعینات اون موم است. یک وجود است که این وجود واقعیت دارد و بس، و همه موجودات تعینات او. وقتی این چنین شد چیزی جز اون وجود نیست تا گفته شود که مجبور است یا تفویض به او شده. این وجود حق است که این وجود حق به این اشکال مختلفه در آمده است و چیزی جز وجود خود حق با تعینات مختلفه و صور مختلفه و مظاهر مختلفه چیزی وجود نداره. بنابراین جبر بایستی چیزی باشد که گفته بشود مجبوره، چیزی باشد گفته بشود تفویض شده. جبر نیست، تفویض نیست، چون چیزی نیست. از صالب منتفن به انتفاع الموضوع که یک عبارت رو به تفسیر از الفلسفه الالهیه خوندم، حالا در این موردی که الان به عرضتون رسید دو تا عبارت هست که به جاست دقت بفرمایید که عرض کنم. یک عبارت در بیان همین مطلبی است که گفتم، توضیح همین مسئله است که به عرضتون رسید که در توضیح المراد آمده. از بهترین تعلیقه هایی که بر کتاب شرح تجرید هست کتاب توضیح المراد است. دقیق، فنی، کاملا در ارتباط با این کتاب این توضیح المراد مفید است که مورد استفاده قرار بگیرد. اون وقت در این توضیح المراد در صفحه 557 اونجا اقوال مربوط به بحث جبر و تفویض رو بیان کرده، تا این که میگوید المذهب الخامس للعرفا. دقت میکنید، تکرار میکنم چون مسئله مهم است. پس این شد که یک حقیقت است و تطورات خود او، تعینات خود او، صور خود او، مظاهر خود او تنزل کرده به این مظاهر، تنزل کرده به این صور. حتی تصریح میکنند به این که محدود شده به این حدود، محدود شده به این حدود. پس خودش هست و خودش، بنابراین غیری نیست تا بخواهد اون غیر مجبور بشود یا به او تفویض بشه. از سالبه منتقل به انتفاع الموضوع. مطلب خاطرتون باشه، حالا عبارت داره به دقت توجه می فرمایید. المذهب الخامس للعرفا و من اتبع سلوکهم فی هذا المسلک للعرفا و من اتبع سلوکهم. هر کس راه اونها رو رفته در این بحث. کل حکیم شیرازی، یعنی مرحوم صدر المتعلین، ول حکیم سبزواری، مرحوم حاجم الله هادی سبزواری، و غیرهما رحمهم الله تعالی. و هو ان صادر من العبد فعل له، از صادر من العبد فعل له، یعنی للعبد وللحق تعالی. این نماز، این کار خیر، کار شر، هر چه که انجام می دهد فعلون للعبد و للحق، هر دو، نه این که دو چیز عبدیست و حقیست، نه از این باب، نه این که دو تا فاعل است یا دو تا فعل است، یک فاعل است و یک فعل. لا به معنا ان هنا فعلین او للفعل فاعلین، دو تا فاعل یا دو تا فعل، خیر، بل الفاعل کل فعل واحد، فاعل واحد، فعل واحد، و هو الحق تعالی فی المظهر الانسانی. مظهر انسانی هم نه اینکه یک مظهری است غیر حق، خود این مظهر هم تصریح میشه که ظاهر و مظهر یکی است. فی المظهر الانسانی مثلا، و الفرق بین هذا المذهب، فرق بین این مطلب و اون چه اشعری ها گفتن چیست؟ اشعری ها میگوین عبدیست، ولی عبد قادر نیست، خداست که ایجاد فعل میکنه، اینجا خیر چیزی نیست اصلا. و الفرق بین هذا المذهب و مذهب الاشعری ان الاشعری یقول ان الله تعالی یخلق الفعل فی العبد و هو تعالی خالق للفعل و العبد، خالق للفعل والعبد محل له من دون ان يكون له سلطان على فعله. عبد صرفا میشه محل فعل خدا، خود عبدم هیچ گونه قدرتی براش نیست. والعارف یقول ان الله تعالی تجلا به نوره و تنزله و تنزله و ظهره به وجودهی فی المظهر الانسانی، تنزل فی هذا المظهر، کما اینکه تنزل فی مظهر الشجر، تنزل فی مظهر الحجر، تنزل فی مظهر الشمس و القمر و هکذا، تنزل و ظهره به وجودهی فی المظهر الانسانی و یفعل فعله و یستند الفعل الالله عز و جل به ما هو تعالی یتجلی فی الانسان. انظر ما قال، خواستید بیشتر بفهمید به این مدارک مراجعه کنید. انظر ما قال المولا صدرا، صاحب توزن مسائل میگن، فی رسالته فی خلق الاعمال، و همچنین و ما نقلت عن مفتاح الغیب و النصوص للغونوی فی المسئلت سالست عشر فی الفصل ثانی و غیر ذالک من کلماتهم فی کتبهم فانی لا اطیل الکلام به ذکرها فاقول. بعد در تتمه حرف میگویند، دقت کنید که این قسمت نتیجه گیری میکند، مبنا هذا المذهب هو القول به وحدت الوجود و الحلول و الاتحاد، به اینکه یک چیز بیشتر نیست، و انه لیس فی دار الوجود، گفتن حلول اتحاد هم به تناسبی است، و الا تعبیر حلول گفته نمیشه، چون حلول باز دو چیز میخواد، اینجا دو چیزی در کار نیست، در اتحاد هم همینطور. بعد توضیح داده میشه و انه لیس فی دار الوجود الا موجودا واحد، الا موجود واحد یتعین به تعین الخلق و یتجلا فی الصور و المظاهر الامکانیه بعد تعینه بذاته. ذات حضرت حق است که تجلی میکنه در این مظاهر، نازلا عن المرتبه الاحدیه الى منازل الاشیاء المختلفه، تنزل میکند به گونه این مظاهر مختلف، موجودات مختلف در میاد، نازلا عن المرتبه الاحدیه الى منازل الاشیاء المختلفه. تا اینجا خیلی عبارت مهمه، محدودن به حدودا، یعنی به حدود محدودات موجودات محدود میشه، یعنی همه این محدودات با همه حد و حدودش، محدودن به حدود ها. الا ما فصل فی زبرهم فعضا کان له تعین الخلقی، وقتی که چنین شد که تعین خلقی داره، او تنزل پیدا میکنه، این میشود و آن میشود و آن میشود و آن میشود، فلا خلقه، بنابراین خلقی است، هرچه از خودشه، فلا خلقه، بل هو به صورت الخلق، اوست که به صورت خلق است. فصفات الخلق و افعاله، صفاته و افعاله تعالی، نتیجتاً همه چیز خودش خواهد بود. پس جبری نیست، تفویضی نیست، از باب اینکه چیزی نیست جز خودش هست که متنزل شده است به این تنزلات مختلفه. و این از مسلک عرفان طبق تحقیق این شخصیتی که ایشان کاملا ورودش در مسائل از نظر عموم مشخص است و کاملا نظری است که اون چی که در مسئله بوده مطرح شده. به اضافه عباراتی که خوندیم جلسه قبل از کتاب الفلسفه الالهیه خوندیم، حالا از الرساله توحیدیه در ارتباط با مرحوم علامه طباطبایی است که ایشان نقل میکنن. من نمیخوام نسبت به ایشان بدم، میگن مسلک عرفان اینه، مسلک عرفان مطلب از این قراره. من مواردی رو تو جزوه‌ای که بحث قم بوده و اونجا بحث کردیم موارد مفصل آوردم، یکیشو براتون میخونم در ارتباط با این مسئله که ایشان هم همین مطلب را تصریح کردن. تصریحشون اینه در الرسائل التوحیدیه، یکی از تألیفات ایشان الرسائل التوحیدیه است، صفحه 66. اونجا چنین فرمودن: قد برهنا فی رسالت الاسماء الحسنا، قد برهنا میگن در اینی که من گفتم نسبت نمیدم، قد برهنا فی رسالت الاسماء الحسنا الا ان کل فعل متحقق فی دار الوجود، کل فعل متحقق فی دار الوجود، هر چه در خارج انجام میشه، ما اسقاط جهات نقص ان. بعد یک اضرابی خواهند داشت، این که بگیم با حذف جهات نقص، حذف جهات نقص خودش حذف هست، چون اون چه در خارج هست جهات وجودیه، جهات عدمی اصلا تحقق خارجی نداره. از این بر میگردن، از این کلمه که الان میکنم دقت داره، ما اسقاط جهات نقص ان و تطهیره من ادناس المادت و القوت و الامکان، هر فعل خارجی از نواقص که تطهیر بشود و بالجمله کل جهت عدمیه، جهات عدمی رو کنار بذارید، کل اون چه در خارج از فعلی تحقق پیدا کند فهو فعله سبحانه، فعله سبحانه. این برگه ها رو میخواییم بخونیم، جهات عدمی که گفتیم بذارید کنار، خود به خود جهات عدمی کناره، چون جهات عدمی که وجود نداره که، تحقق نداره در خارج. بل حیث و کان العدم و کل عدمیین به ما هو عدمی مرفوعا عن الخارج از لیس فیه الا الوجود، در خارج جز وجود در کار نیست، و اطوار وجود و رشهات وجود، اون چی در خارج هست وجود است و اطوار و رشهات وجود و رشهات، فلا فعل فی الخارج الا فعله سبحانه، بنابراین هیچ فعلی در خارج الا فعل حضرت حق نیست. و هازا امرون یدلو علیه البرهان و ذوق ایزن، به این مطلب برهان شاهد است و ذوق هم شاهده، ولی عرض ما اینه که نه برهان است و نه هم ذوق، هیچ کدومش، هیچ برهانی که در کار نیست برای این مسئله، بلکه برهان و ضرورت برخلافشه، برخلافش هست. ذوق هم که جای خودشو داره و به نتیجه این حرف هم شد عرفان به اصطلاح جبر و اختیار در مسلک عرفان به این صورت شد، شد در حقیقت عرفان جبر عرفانی. در نوع کتب کلامی که آمده جبر اشعری رو گفتن، در همین الهیات جناب آیت الله سبحانی که نسبتا هم خوب بحث شده در این زمینه جبر اشعری گفته شده، جبر فلسفی رو آوردن، اما به عنوان جبر عرفانی به این صورتی که عرض کردم و شواهد بسیاری داره نوعا مطرح نیست، ولی این چنین هست. ولی همه اینها در ارتباط با اونچه که مستفاد است از وحی، که معید است به عقل و معید است به فطرت. فطرت حکایت میکند و اعلام میکند به این که باید اختیار باشه و انسان مختاره، میراه اختیار خودشه. و ادله مختلفه عقلی هم مثبت این مسئله اختیار هست و فطرت کاملا حاکم بر این است که انسان در جمعی از کارها، نه همه امور، در محدوده امور ارادی مختار است، مختار. و من نتیجه در بحث جبر و اختیار تا اینجا که گفتیم مطلب به فضل الهی از قرآن و حدیث مشخص است که اختیار است، اختیار است، اختیار. اللهم صل علی محمد.